بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. خب بحث ما رسید به مسئله معرفی بعد عدالت اسلامی یا به تعبیری عرضه چهره عدالتگرای اسلامی در مقام عمل. اینجا چند تا شاخص، چند تا محور ذکر کردیم. یکی تأکید بر حکومت اخلاقی بود، به این مناسبت روایات مکارم الاخلاق مطرح شد. یک سوالی رو دوستان مطرح کردن که این مکارم اخلاق که حالا در این روایات آمده، حالا به صورت خاص اون روایت سومی که مرحوم صدوق در اون معنای مکارم الاخلاق در معانی الاخبار ذکر کرد، خب دهتایی که ذکر شده همه مربوط به مسائل فردیه، اما مکارم الاخلاق در حوزه سیاسی چه خواهد بود؟ گفتیم در حوزه سیاسی مکارم اخلاق میشه براش مصادیق متعددی پیدا کرد. اولین اونها عدالت، که خب اساس کل مباحث اسلامی است. رعایت عدل خودش یکی از مکارم الاخلاق، البته این هم در بعد داخلی معنا داره، یعنی در رابطه بین حاکم با رعیت، که حالا مقداری قبلا بحث کردیم، یعنی توی اون بحث عدالت سیاسی مفصل اینو بحث کردیم، هم در رابطه با حکومت‌های دیگر خارج از دایره حکومت اسلامی، اونجا هم معنا داره عدل. بالاخره اونها هم یک حقی دارن که باید ما اون حق رو رعایت کنیم و ما نباید از محدوده‌ای که حق اونهاست تجاوز کنیم. بنابراین عدالت که به عنوان اولین و یا اساسی ترین محور مکارم اخلاق سیاسی میشه ازش یاد کرد، هم در بعد داخلی و هم در بعد خارجی معنادار میشه. بحث دوم بحث مشورته، که البته این مربوط میشه به داخل و آیاتی مثل شاورهم فی الامر در سوره آل عمران آیه 159 یا امرهم شورا بینهم در آیه 38 سوره مبارکه شورا. خب بر این مضمون دلالت داره که بالاخره شور و مشورت یه وظیفه ایست حاکم داره که با رعیت، با مردم مشورت کنه. البته من دیروز عرض کردم وقتی در قالب یک ساختار حکومتی این رو ما در نظر میگیریم، باید به صورت یک نهاد، در واقع یک رفتار تثبیت شده ای تعریفش بکنیم این داستان مشورت رو. دیروز هم اشاره کردیم که علی ابن ابی طالب علیه السلام در کلماتی که در نهج البلاغه داره، یعنی جناب سید رضی آورد، کلمه 152 کلمات بسار، اونجا داره این تعبیر رو: من استبد به رأیهی حلک. من نگاه کردم مجدد، دیدم فقط نداره. من فکر میکردم فقط حلکه، ولی نداشت نسخه. ولی اون نسخه نهج البلاغه که خود مؤسسه نهج البلاغه منتشر کرده نداره، همین کلمه حلک فقط هست. حالا ممکنه در بعضی نسخه، عرض کردم تو ذهن من این بود که فقط حلک، ولی بعد دیدم نه، اون نسخه نداره. حالا شما فرمایید در بعضی نسخه ها هست، من دیگه همین نسخه ها رو می‌نویسم. بله، که حالا این بحث باز هم به اصطلاح مشورت که حالا اینجا مطرح شد، باز این هم باید براش نهادی عرض کردیم باید وجود داشته باشه، به شکل نهادینه بشه. و البته تا توی همین بحث مشورت بحث نقد هم مطرح میشه که چگونه ما فرصت و امکان نقد رو فراهم کنیم که بالاخره مردم بتوانند، حالا چه متخصصان چه عموم مردم، اشکالات و اعتراضاتی که دارن نسبت به نحوه به قول امروزی ها حکمرانی ما، این رو عرضه کنن. البته نقدی که به قول معروف سازنده باشه، حالا تعبیر عربی میگن نقد البناء، یعنی نقدی که سازنده باشه، یعنی بخواد مشکل رو حل کنه نه اینکه تخریب کنه. خب این یه چیزیست که باید در کشور در نظام اسلامی این ظرفیتش وجود پیدا بکنه و در واقع تبدیل بشه به یک رفتار تثبیت شده. مطلب سوم رحمت و رفق با رعیت بود که خب این در مضامینی که قبلا هم گفتیم و قبلا بیان شده، خب این هم باز یک بعدی از مکارم اخلاق پیغمبر رحمتا للعالمین، انبیاء آیه 107 و خود علی ابن ابی طالب هم به مالک اشتر فرمود در نهج البلاغه در اون نامه 53 که در واقع همون عهد مالک اشتره، فرمود اشعر قلبک الرحمت للرعیه والمحبت لهم واللطف بهم، که اصلا دلت پر باشه از رحمت و محبت و لطف نسبت به رعیت. اینجوری باید به رعیت، نه با نگاه دشمنی و خشونت. و انهم صنفان اما اخون لکف دین او نذیر لکف الخلق، اینا دو دستن، یا برادر تو هم در دین مسلمان هم یا نذیر تو هم در خلق آدم هم. به هر حال شما از هر نظر نگاه کنی باید با اینها با رحمت و محبت و لطف برخورد کنی. موضوع دیگه موضوع صدق و امانت بود که خب گفتیم باید اون حاکم هم صادق باشه هم امین باشه، تحت تأثیر به هر حال وسوسه هایی که قدرت و ثروت و موقعیت اجتماعی برای او ایجاد میکنه قرار نگیره. و اشاره کردیم به این روایت علی ابن ابی طالب که باز در نهج البلاغه هست، خطبه 215 که فرمود والله لو اعطیتو الاقالیم و سبعه به ما تحت افلاکها الا ان اعصی الله فی نملتن اسلبها جلب شعیرتن ما فعلتو، اگه همه آسمان و زمین به من بدن، هفت اقلیم رو به من بدن، به ما تحت افلاکها، که من یک مثلا پوست جوی رو از دهان یک مورچه‌ای بگیرم که اسیان خدا کنم در این حد، اینو نمی کنم. که این عرض کردم دیروز، نشون میده که آزار حیوانات حرامه و الا اگر آزار حیوان حرام نیست که خب این اصلا اسیان نیست که، گناه نیست که، ولی حضرت میگه الاعصی الله، معلوم میشه که آزار دادن حیوانات به صورت عمومی حرام. امتا این روایت دیگه هم داریم، ما روایات و ادله داریم که آزار حیوانات حرامه. بله روایاتی داریم، حالا به مناسبت چون مطرح شد اشاره کنم، روایاتی داریم که اگر حیواناتی هستن موذی اند موجب آزار و اذیتن، اونا رو میشه در حدی که مثلا ایذائشون از بین بره از بین برد، اون مقدار میشه، اما بیشتر از اون نه. کشتنشون جایزه. اگر مثلا فرض کن یه ماری هست که الان احتمال داره که نیش بزنه، این جایزه که بکشنش. حالا مثلا یه ماری تو بیابونه داره میره، حالا اصلا به ما کاری نداره، مثلا چون ماره ما بریم بزنیم اینو بکشیم، نه اینجوری جایزه. یا مثلا فرض کنید همین حشرات داخل خونه، خب اینا حشرات هن که مثلا بیماری رو منتقل میکنن، یا مثلا چی؟ اینا میشه این مقداری که اینا رو جلوشو بگیرن. حالا برم بیرون فرض کنید، فرض کردم حشرات زندگی میکنن، ما چه کاری نداریم که اون بیرون بیابون مثلا زندگی میکنن، سوسکه یا مثلا مورچه از چیه تو بیابون داره زندگی میکنن، کسی نباید اون بره بکشه. بله و حالا تو این بحث صدق و امانت، خب این بحث مهمه که شخصی که در موقعیت سیاسی قرار میگیره خب حرف میزنه اولا راست بگه، و وعده هم میده وعده‌هاشو وفا کنیم. حالا بعد میگیم اینم به عنوان یک نکته. نکته دیگری که ما در مکارم اخلاق سیاسی میشه مطرح کرد بحث زهد در اموال دولتی. کسی که به یک موقعیت اجتماعی رسیده، حالا اموال دستشه، اختیار داره اینو زاهدانه برخورد کنه، همچین دست دلباز به خصوص نسبت به خود و خانوادش. حالا یه وقتی مردم محتاجن، خب اون انجام میده، خوبه، وظیفشه. حالا دیگه توی اینجا قصه معروف شنیدید دیگه لابد، که میگن مرحوم میرزای شیرازی شاگرد شیخ آمد خدمت شیخ، به شیخ با این مادر شما با این مقداری که شما از بیت المال به این میدی زندگیش نمیچرخه، خیلی داره بهش سخت میگذره، بیشتر بدین به مادرتون، خیلی کم میدیشون. شیخ کلید خزانه شو داد به میرزای شیرازی، گفت تو خودت مجتهدی، اینم کلید، برو اونجا هرچی دلت خواست به مادر من بده، من نمیدم. من نمیدم، تو میخوای بری بری بده، تو اختیار داری، به من ربط نداره. خب حالا بعد نقل میکنن میگن میرزای شیرازی رفت اونجا، در مثلا اون چهار باز کردید، اوه انباری از سکه های طلاست. بعد مثلا شیخ نمیداد به مادرش، بعد میگن که حالا مثلا مرحوم میرزا آمد یک مشتی از این سکه های طلا رو ریخت تو دامن مادر شیخ، فرمود شما بیش از اینها لیاقت داری که چنین بچه ای تربیت کردی که این طوریه. خب شیخ خب خیلی اهل احتیاط دیگه، خیلی معروف شیخ، اصلا شیخ با همه عظمت فقهیش، خب یه جورایی شیخ کم نظیره در تاریخ فقه از نظر تسلط بر آراء و اقوال و ادله و جمع ادله و مجموع توانایی های اجتهادی مرحوم شیخ انصاری. این که میگم مثلا شیخ اعظم انصاری، خب واقعا ایشون یک ویژگی خیلی خاصی داره. ولی خب معروفه که ایشون وقتی موقع مرجعیت شد نمیتونست رساله بده، چون ایشون خیلی حالت احتیاط داشت، نمیتونست فتوا بده. چی شده؟ گفتم بهت گوش بده معلوم میشه. آره میگن مثلا مرحوم شیخ رضوان الله علیه با این همه عظمت فقهی موقع فتوا دادن خب خیلی احتیاط میکرد. البته حالا من معتقدم که نباید این کارو بکنه کسی بر مقام فتوا، چون مردم به هر حال نیاز دارن، کسی که به هر حال مرجع باید فتوا بده، مردم رو راه نشونشون بده، هی بخواد احتیاط کنه مردم گرفتار میشن. خب شیخ نبوده دیگه. میگن که با چه زحمتی شاگردای شیخ، خلاصه شیخ رو وادار کردن یه رسالکی، یه چیزی که در حد یه چیزی داره به نام نجات العباد، اونو مثلا درست کردن که بدن به مردم میخواستن. البته حالا میگم احتیاط در فتوا خوب نیست، چون مردم رو اذیت میکنه دیگه. یه قصه ای هم هست، حالا اینی که گفتم بگم، میگن استاد ابوالحسن اصفهانی رضوان الله علیه تو اون سرداب های نجف که حالا از دسفول مرحوم شیخ این سرداب ها رو برده بود به نجف، این میراث شیخ انصاریه در نجف، سرداب هایی که اونجاست با این زیر زمین که ما میگیم فرق داره، زمین رو میکندن میرفتن پایین، که خدا رحمت کنه مرحوم شیخ جواد تبریزی میگفت خونه ما سه طبقه سرداب داشت، میگفت طبقه سومش اصلا قابل استفاده نبود، چون به قدری سرد بود که تو تابستون هم نمیشد کسی اونجا تحمل کنه، میگفت طبقه دومش طوری سرد بود که تو تابستان نجف باید با لحاف میخوابیدی، اینقدر خنک بود. این میراث مرحوم شیخه. الان اونا به عربی میگن سرداب، همون کلمه در واقع فارسی رو به کار برن. بعد خلاصه توی یکی از این سردابا مرحوم آستاب ابوالحسن با اصحاب استفتایشون نشسته بودند و داشتن احکام حج رو به اصطلاح فتوا میدادن، مسئله رو میخوند اون کاتب به اصطلاح فتاوا، بعد از دست راست مرحوم آستب الحسن آقایون علمایی که نشسته بودن اظهار نظر میکردن، میچرخید، میامد میرسید به آستب الحسن، آستب الحسن رأی نهایی رو میداد و اون صاب مینوشت. بعد اینا هی میگفتن، بحث میکردن، میرسید به آستب الحسن، آستب الحسن میفرمود احتیاط واجب آن است که فلان، دوباره میچرخید میرسید به آستب الحسن، ایشون میفرمود احتیاط واجب آن است که فلان، هی احتیاط واجب، احتیاط واجب، احتیاط واجب. بعد این کاتب مسائل دیدون خیلی هی داره به احتیاط واجب اینه، احتیاط واجب اینه، یه دفعه نعره کشید گفت آقا شما صدها نفر، هزاران نفر کشتید. مرحوم آستب الحسن چی میگی، چرا اینجوری سر صدا میکنی؟ گفت آقا نشستی اینجا تو این سرداب خنک، قدح شربت هم که جلوتون، هی شما میگی احتیاط واجب، احتیاط واجب، احتیاط واجب. این مردم بدبختی که میرن اونجا حج تو اون شرایط مشکلات، این احتیاط ها رو بخوان رعایت کنن میمیرند آقا. بعد معروف دیگه، می آستب الحسن فرمود همه احتیاط ها رو خط بزن، همه احتیاط ها رو خط بزن. بعضی وقتا اینطوری واقعا بعضی از فتاوا که بعضی ها میدن نمیدونن که چه جوریه. حالا من دیگه بریم مثل قصه نکیم. من دیدم دیگه بعضی وقتا بعضی بندگان خدا برای این که مثلا تو حج بعضی از فتاوا رو رعایت کنن چه زحمتی میفتن، یعنی اصلا واقعا خطر مرگ داره بعضی از این موارد. خب طرف میگه آقا مرجع هم گفته باید من این کارو بکنم. به هر حال نکته ششم در مکارم اخلاق نصیحت و اصلاح، که حالا کسی که حاکم نسبت به رعیت باید هم حالت ناصح داشته باشه هم اصلاح کننده. البته از اون طرفش هم قبلا بحث کردیم مردم هم باید نسبت به حاکم همین حالت رو داشته باشن، یعنی حاکم از یه طرف سعی کنه مردم رو نصیحت کنه، اصلاح کنه، از اون طرف هم مردم اگر دیدن مشکلاتی در حکمرانی وجود داره، النصیحت لائمه المسلمین یعنی دل سوزی، یعنی خیرخواهی، این برن بگن اشکالات و اشتباهات رو و سعی کنن راه حل بدن، چاره بدن که اونا بتونن حل کنن. یه نکته هفتمی مطرح تحت در مکارم اخلاق سیاسی، بحث عفو هنگام قدرت، که حالا تمسک میشه به سیره علی ابن ابی طالب علیه السلام در این قضیه، که در جنگ جمل، خب بالاخره جنگ جمل معرکه ای بود که الان هم بعد از قرنها میدونید اهل سنت در داستان جمل با بحران مواجهن، اینا نمیتونن جمل رو رو مبانی خودشون حزمش کنن به صورت عادی. چرا؟ چون میگن خب مثلا علی ابن ابی طالب حاکم بود، طبق مبانی اونها علی حکومتش مشروع بود، خب کار نداریم به امامت که ما آقا میگن آقا بالاخره رو مبانی اونها اون چهارمین خلیفه بود دیگه، حالا رو مبانی شد. بعد خب طبق مبانی اونها اطاعت از ولی امر واجبه. بعد وقت اینا از این ور میبینن که خب مثلا بعضی از صحابه پیغمبر، بعضی از تابعین، حتی همسر پیغمبر میان تو جنگ جمل علیه حاکمی که خب از نظر اونا حاکمی است که اطاعتش واجبه. چجوری اینو توجیه کنه؟ این چجوری اینو توجیه کنه؟ اینایی که حالا معتقدن تمام اصحاب النبی عادلن، اینا قائلن به این دیگه، عدالت و صحابه قائلن، اینا میگن هر کی پیغمبر اونو دیده عادله. هر کی بعد میگن بعضیه که خب ممکنه مثلا او میگن هر کی پیغمبر رو دیده عادله، بعد میگن شاید او کور باشه، میگن خب هر کی پیغمبر اون رو دیده عادله. اینا درست میگن توی اسطلقابه تو معرفت و صحابه از این چیزا میگن. بعد یک فهرست مفصلی از آدم ها آوردن که خیلی هاشون ناشناخته هست، من نیست شاید یه بار مثلا تو خیابونی کوچه ای پیغمبر رو دیده، بعد میگن این عادله چون پیغمبر اینو دیده یا این پیغمبر رو دیده. بعد حالا صحابه‌ای که سالها بودن خدمت پیغمبر بودن، اینا پیغمبر، بعد وقت اینا چجوری درست کنیم؟ اینو چیکارش کنیم؟ که اینا چجور عدالتیه که اومدن با حاکمی که اطاعتش واجبه مخالفت کنین؟ داستانی است اصلا. جمل برای اینها یه بحرانی است که نمیتونن، وقتی هم مثلا باشون وارد این بحث بشی میگن این مربوط میشه به خود صحابه، اونا خودشون حل میکنن، به ما ربط نداره، نمیخوان وارد بحث بشن. میگن ولش کنید آقا شما، اونا خودش صحابه خودشون میدونن دیگه، بالاخره اونجا خودشون تو اون عالم الان حل کردن مشکلشون. بعد حالا نکته ای که تو داستان جمل هست اینه که وقتی علی بن ابی طالب علیه السلام مسلط شد، پیروز شد بر این، به هر حال اینا خطر بزرگی بود برای حکومت در اون زمان. بزرگان اسلام جمع شدن علیه علی ابن ابی طالب قیام کردن، ظاهرش این بود دیگه. حضرت اینا رو نیامد اسیر بگیره، نیامد بگه اونا که فرار کردن برید تعقیب کنید، دستگیرشون کنید، حتی مثلا احترام اینا رو حفظ کرد، که حالا به صورت خاص عایشه رو احترامش رو خیلی حفظ کرد علی ابن ابی طالب. حالا این اون وقت تو روایات ما بحثیست، قبلا اگر یادتون باشه به مناسبت بحث امنیت سیاسی وقتی بحث بغی و مطرح میکردیم که این از مصادیق بغیه، در واقع اونجا این روایات رو من اشاره کردم اگر خاطرتون باشه، تو همین بحثای نظام سیاسی، مکتب و نظام سیاسی اونجا اشاره کردم که به هر حال علی ابن ابی طالب چنین رفتاری داشته. حالا بعد یه توجیهی در برخی روایات وارد شده که مثلا حضرت این نکته رو انجام داد به خاطر اینکه میدونست مثلا اینا بعدن قدرت میگیرن، با مثلا اینا نیان همون رفتار مخالفت داشته باشن با دیب با مثلا فرزندان علی، ولی این حالا روایاته، ولی اونی که پی خود حضرت انجام داده واقعیتش اینه، با اینکه قدرت داشت و میتونست و طبق ضوابط میتونست اینا رو اسیر بگیره، میتونست اینا رو اعدام بکنه، مجازات بکنه، ولی نکرد. و همین دلیل ما تو مباحث بقی هم گفتیم، روایت هم داره که اگر کسی باقی است فرار کرد و جمعی نداره که دوباره خطری وجود داشته باشه، روایت داره به این کاری نداشته باشه، دوباره نرید دنبال این، این حالا این یک غلطی کرده اومده ولش کنید بذارید بره. و بعد من اونجا بحث کردم بحث بقی، گفتم که بالاخره محدودیت درسته که با باقی برخورده تندی شده، اما به محض اینکه تمام میشه اون فتنه دیگه ادامه پیدا نمیکنه، اینطوری بگیرن دستگیر کنن زندانی کنن، اینطوری نیست، این تمام میشه، شد دیگه، حالا یک کاری شد تمام شد. به هر حال این خودش یک مبنایی است، عفو عند المقدره، یعنی وقتی قدرت داره طرف بیاد ببخشه با اینکه میتونه حالا بره پیگیری کنه. بحث دیگه بحث رحمت و رفق با مخالفین، احترام رأی دیگران، دیدم خودش یکی از مکارم اخلاق سیاسیه که بالاخره یه عده مخالفه، ما چجوری با اینا برخورد کنیم؟ برخورد خشن؟ نه، بالا به تعبیر اینکه رقص شده از پیغمبر الراحمون یرحمهم الرحمن، کسایی که میبخشن خدا میبخشدشون، برخورد ما نباید تون باشه، تا جایی که البته چیز نشه، بحران سیاسی اجتماعی ایجاد نشه، ما برخورد نکنیم، ظرفیت داشته باشیم، اجازه بدیم حرف بزن، نه اینکه تا یک کلمه یک کسی گفت زود از همه طرفش حمله کنیم. بله، حالا دیگه مثال نزنیم بلش. بله، همین اخیر یکی از این رفقایی که اینجا درس میده منبری معروف هم هست، یک کلمه از باب مثلا حالا دلسوزی گفته، خب چه داستانی براش. بله، بالاخره مدارای با دشمنان با مخالفان آدم باید تا جایی که میتونه ظرفیت داشته باشه دیگه، البته گفتنش آسون، سخت تحمل، ولی خب بالاخره. بله، نهمین نکته بحث تقواست. حالا تقوا یه بعد اجتماعی داره یه بعد فردی، اون بعد فردیش بله میشه جزء مکارم اخلاق فردی، ولی بعد اجتماعیش خیلی مهمه. تقوا یعنی انسان در مقام عمل اجتماعی رعایت ضوابط شرعی رو بکنه، دقت کنه که ببینه این کاری که میخواد بکنه بالاخره شرعاً جایزه یا جایز نیست. این یه چیزیست که خیلی مهمه و متاسفانه گاهی وقتا بعضی از مثلا ماها فکر میکنیم که تقوا همینه که مثلا من نماز اول وقت بخونم، دائم الوضو باشم، روزه بگیرم، اینا همه خوبه، بله، اما برخورد من با ارباب رجوع، برخورد من با اونایی که زیر دست من هستن به عنوان یک مسئول، به عنوان یک رئیس، برخورد من با مسائلی که پیش میاد، با اموالی که در اختیار، همه اینا تقوا تو همه اینا هست. تقوا که فقط همین نماز خوندن و روزه گرفتن و وضو داشتن و اینا که نیست که، اب نداره، اینا خوبه، اما اینا کافی نیست. یه وقتی خدا حفظ رحمت کنه رضوان الله علیه، مرحوم آقای خوشوقت، اوائل انقلاب من میرفتم منزل ایشون، خدمت ایشون درس میخوندم. بعد خب ایشون یه شخصیت معنوی بودن، شخصیت اخلاقی بودن و مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در واقع ایشون رو معرفی کرده بودن و ما خدمتشون رسیده بودیم تهران. ما میرفتیم مرتب منزل ایشون رو. خب ما احساسمون این بود که مثلا ایشون با توجه به این خصوصیات معنوی و اخلاقی و اینا خوبه که مثلا، حالا اون اوائل انقلاب هم بود، شور انقلابی هم زیاد بود، ما دوست داشتیم مثلا ایشون یه حضور بیشتری در مسائل اجتماعی سیاسی داشته باشه. بعد خب البته ایشون یه جور خاصی بود، خدا رحمتشون کنه، خیلی راحت نبود با ایشون صحبت کردن، ایشون یه حالت خاصی داشت که حتی به قول خانومشون، حالا نمیدونم زنده هستن ایشون، خدا حفظشون کنه یا نه، یه وقتی به والده من خدا رحمتش کنه گفته بود، مثلا سر یه موضوعی ایشون گفته بود من نمیشه از حاج آقا، سخته مثلا یه چیزی رو بپرسیم، یه روحیت خاصی داشت آقای خوش. حالا بالاخره ما جوان بودیم، بچه بودیم، پر رو بودیم، به ایشون گفتم آقا شما مثلا خوبه تو صحنه های اجتماعی حضور بیشتری داشته باشید، یه مسئولیتی بپذیرید، یه کاری بکنید. با شاگرد امام بوده، رفیق آقا مصطفی بودی، شاگرد آقای طباطبایی رضوان الله علیه بودی، بالاخره مثلا ایشون فرمود که برای حضور در صحنه های سیاسی و اجتماعی این تقواهای فردی، حالا به تعبیر من این تقوایی که مثلا برای نماز جماعت و اینا کافیه، به درد نمیخوره، چیزی بالاتر از این نیاز داره. حالا مثلا تعبیر میخواست بگه یعنی من مثلا اون مرتبه از تقوا رو که بتونم وارد عمل سیاسی و اجتماعی بشم ندارم. گفت اینا به درد نمیخوره، اینا برای همین در حد یه نماز جماعت ممکنه به درد بخوره، ولی بالاتر به درد نمیخوره. و واقعا همینطوره، تجربه نشون داده که در این که کسی بیاد تو حوزه سیاسی و سلامت و دیانت خودش رو حفظ کنه، خب مرتبه بالای تقوا میخواد و این یکی از مکارم اخلاق سیاسی. یه بحث دیگه شفافیت و محاسبه، که بالاخره باید مسائل روشن باشه، بالاخره اموال آمد کجا رفت، فلان اقدام برای چی انجام شد. حالا یه جاهایی هست امنیتی است، اطلاعاتی است، اظهارش مثلا خلاف مصلحت، خارج از اون ندیگه. الان اینجا بین الهلالین ما یه قانونی رو در بحث مکتب و نظام قضایی خوندیم، تو کشور جمهوری اسلامی ایران یه قانونی هست که بهش میگن مثلا اگه اشتباه نکنم قانون چیه شفافیت. طبق اون قانون شما به عنوان یه فرد عادی حق دارید به هر شرکت یا مجموعه دولتی مراجعه کنید و بگی آقا مثلا من صورت حساب‌های مالی شما رو میخوام. چی؟ شفافیت اطلاعات. آره عنوانش همین بود، قانون شفافیت اطلاعات. شما میتونی بری مراجعه کنی بگی آقا من میخوام مدارک مالی شما رو ببینم، مثلا این شرکتی که الان هست یا این سازمانی که الان هست درآمدش چقدر بوده، هزینه‌اش چقدر بوده، کجا هزینه کرده. و طبق اون قانون اگر یک کسی از یک جایی خواست قانونها و اون شرکت یا اون سازمان در مدت 10 روز اگر اشتباه نکنم، باز تو متن قانون هست فکر میکنم، مهلت گذاشته که فکر میکنم مهلتش هم 10 روزه، اگر اون جواب نداد به شما، اون شرکت یا اون سازمانی که جواب نداده طبق قانون مجازات میشه. قانونه ها، البته کی جرأت داره الان سنگ بزنه مثلا به فرض کنید سازمان اوقاف، بگه آقا شما درآمداتون چقدره، هزینه هاتون چقدره، کجا هزینه میکنی، شما کسی؟ من مثلا یه طلبم از قوم غلط کردی زنگ زدی، اصلا تو کی به تو حق داده هر چیز سوالی بپرسی؟ در حالی که عرض کردم قانونه، قانون مصوب و تایید شده است، الان برید مراجعه کنید به همین اینترنت، قانون شفافیت اطلاعات بخونید قانون. به هر حال ما از نظر نظری عمل کردیم ها، یعنی ما به این مبانی عمل کردیم در مقام نظر، حالا عملا دیگه هست یا نه دیگه اون شما برید قضاوت کن. بله، که حالا یک جمله از علی ابن ابی طالب علیه السلام در نهج البلاغه هست که حضرت میفرمان شما مسئولین خودشون رو مخفی نکنن از دیگران، در معرض باشن، یعنی حالا مقصود این نیست که مردم بتونن قیافت رو ببینن که خب حالا آقا هم از خداشه تو هی تلویزیون نشونش بدن. یه وقتی این مسئولین صدا و سیما به من میگفتن آقا این مسئولین هرچی بهشون میگیم بیای مصاحبه رادیویی فلان نمیان، اما تا میگیم مصاحبه تلویزیونی زود میدوند. میگفت اینا خیلی دوست دارن دیده بشن، میگفت رادیو که نمیبینن طرفو، خیلی دوست نداره، میگفت ولی تلویزیون خیلی دوست دارن. بعضی از این مسئولین صدا و سیما میگفت، حالا بعضی حالا بود اینجوریه. به حال علی ابن ابی طالب که فرموده لا تحجبن نزاهاجت ان لقائک بها، مقصود این نیست که حالا بذار مردم نگات کنن، خب اون که از خداشه مردم نگاش کنن، مقصود این یعنی بذار مردم اظهار کنن که چی میخوان، چه مشکلاتی دارن، تو هم در مقام پاسخگویی باشی. که حالا الحمدلله یک سری مسائلی امروز هست، بعضی از مسئولین زحمت میکشن میرن به مناطق، از نزدیک با مردم برخورد میکنن، مشکلات مردم رو میبینن، حالا این خوبه. حالا چقدر در عمل مشکلات حل میشه من اطلاع ندارم، ولی انشالله که مشکلات هم حل میشه. بحث دیگه بحث مسئولیته که بالاخره همه آحاد جامعه از جمله حاکم و رعیت هر کدام به نحوی بر اساس موقعیتی که دارن مسئولیت داره، همون عبارت معروفه که از پیغمبر، این به تعبیری متفق علیه، شیعه و سنی در منابع مختلف رأی نقل کردن که حضرت فرمودن کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، همتون راعید. اینطور نیست که شما یه عدتون رعیتید یه عده راع، نه همه راعید، همه راعی هستید، همه یه جوری رئیسید، همتون. این از باب مسئولیت، ولی بالاخره شما در هر موقعیتی که هستی به اندازه موقعیتی که داری، جایگاهی که داری، مسئولیت داری. یه بحث دیگه، بحث باز مکارم اخلاق سیاسی، بحث کرامت انسانی که بالاخره خدا فرمود لقد کرمنا بنی آدم، سوره اسراء آیه 70. ما باید حقوق اساسی انسانها رو رعایت کنیم، با همه به نحوی با احترام و با به اصطلاح رفتار درست برخورد داشته و حالا یه جایی ضرورتی یک چیزی، و الا ما حق نداریم مردم رو تحقیر کنیم به خاطر اینکه مثلا حالا من یه موقعیت اجتماعی پیدا کردم مردم رو مثلا تعابیر خار و خاشاک و از این حرفا به مردم بگیم. ما حق نداریم چنین اینجور تعابیر به کار بریم، ما نمیتونیم. یه بحث دیگه تو باز مکارم اخلاق سیاسی که این به ظاهر فردیه ولی واقعا در حوزه سیاست هست و سخت‌تر از فردیه، بحث صبر و حلم و تواضعه. اینکه شما در مقابل شرایطی که قرار میگیرید صابر باشید، حلیم باشید، بتونید کنترل کنی خودتو. نه اینکه یه مثلا فلان نماینده مجلس یکی بشه چیزی گفته برخورد کنه، بزنه، چه میدونم از این چیزایی که حالا بلدید میدونید اینا. خب این بعد خب هزار تا مشکل برای نظام ایجاد میشه که الان هم که به خصوص با این رسانه های عمومی دیگه چیزی مخفی نمیمونه. یه مثلا نماینده یه جایی یه برخورد اشتباهی میکنه مثلا و توی همه جاها پخش میشه. خب این مکارم اخلاق سیاسی اقتضا میکنه که این آدم خودشو کنترل کنه، صابر باشه، متواضع باشه، این خودشو به خاطر اینکه مثلا یه جایگاه اجتماعی داره بالاتر از دیگران حساب نکنه. حالا این بده. مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی، خب این برانبر زیاد رفته کشورهای مختلف، رفته در همه هم میرفته توی حکومت ها با اون رأس حکومت، چون سیاستش این بوده، معتقد بوده اگه ما شاه و آبا اصلاح کنیم کشور اصلاح میشه، اصلا این سیاستش بوده. همیشه هم میرفته تو اون بالا تو کشورها، تو افغانستان تو اون قله بوده، تو ایران تو قله بوده، تو عراق تو قله، همینجا میرفته، مصر همینجوری. بعد یه جمله معروفی داره، یه من در کشورهای غیر اسلامی مسلمان ندیدم اما اسلام رو دیدم، و در کشورهای اسلامی مسلمان دیدم اما اسلام رو ندیدم. یعنی بعضی چیزا از اسلام گفته، متأسفانه ما خودمون عمل نمی کنیم. بعد بعضی جای دیگه میبینیم که مثلا عمل، مثلا همین یه نکته من قبلا بارها اینو گفتم، مثلا امر به معروف و نهی از منکر که حالا اینقدر تو کشور ما بحث روش، و حالا مثلا بعضی یه عده مخالفن یه عده موافقن، نمیدونم نهاد امر به معروف داریم فلان. بعد حالا بعضی جهان بعضی از کشورهای اسلامی هم مثلا اینو داشتن، مثلا عربستان که حالا میگن من جدید چون مشرف نشدم به مکه مدینه، قبلا خب خیلی مشرف شدم، میگن الان دیگه خیلی جایگاهش تضعیف شده، تقریبا این مثلا نهاد امر معروف و نهی از منکرشون تقریبا از بین رفته، تقریبا میگن، نمیدونم. ولی ببینید امر معروف و نهی از منکر اگه به ادبیات امروز بخوایم بگیم یعنی نظارت همگانی، یعنی همه نظارت داشته باشن که یه جایی اگه تخلفی میشه باشه یه جوری برخورد کنه. بعد حالا اینو ما به نظر خودمون خیلی مثلا چیز اسلامیه، حالا عمل هم نمی کنیم، که من میگیم یکی از فروعاته، همه تو فروعات میشمونیم، میگیم امر معروف نهی از منکر، ولی این مثلا در کشورهای غربی نهادینه شده. من بارها این داستان عرض کردم، یه وقتی 35 سال قبل رفته بودم سوئیس، بعد یه دونه ایرانی اونجا بود که هنوزم ظاهرن اونجاست، چون سالها قبل از من رفته بود اونجا مقیم شده بود، من فقط برای ایام محرم رفته بودم برای سخنرانی و یه کاری هم تو دانشگاه ژنو. بعد ایشون به من میگفت که من اون اوائل که آمده بودم سوئیس یه روزی داشتم ساندویچ چیزی میخوردم، بعد اون کاغذش اون بسیار چیزشو همه انداختم زمین، گفتش که هم نبود و من این انداخته بگم. بعد یه دفعه دیدم یه صدایی به من گفت که برش دار. خدایا هیچ کس نیست، این چیه بگه برش دار؟ بگم بکنم این برمان نگه دارم یه پیر زنی اون بالا تو بالکن خونه شونه از اون بالا داد میزنه میگه برش دار برش دار. بعد میگفت نه مثلا به لسان این که لطفاً فلان امر میکرد برش دار. گفت من دیدم خب اون بالا داره داد میزنه، باشه چشم برمشت. بعد من خودم دیدم توی اونجا ببینید شما شب که میشه، حالا روزم که همینطوره، اونا روزم الان چراغاشون رو روشن میذارن، چون روشنی چراغ ماشین برای این نیست که شما ببینی جایی رو، برای اینه که شما دیده بشی، و چون اونجا بعض وقت ابر و باد و از این حرفاس روشن میذارن. حالا اون وقت شبا دیگه خیلی مرسوم. من یادمه یه بار با ماشین میرفتیم، دیدم هی میزنن به ماشین ما. به این راننده گفتیم چرا مردم اینقدر میزنن به ماشین ما؟ کاج آقا من یادم رفته چراغ روشن کنم، اینا هی میزنن میگن که چراغ ماشین تو روشن کن. بعد جاهای خلوت میرفتیم دوربین بود، اون زمان در ایران دوربینهای کنترل ترافیک نبود، 35 سال دارم اولین دوربین ترافیک ما اونجا دیدیم. بعد جاهای شلوغ هیچ دوربینی نبود، هیچ. بعد من به اینا گفتم آخه این جای پرت و پلا که اصلا ماشین رد نمیشه دوربین گذاشتن اینا، این جای شلوغ یه این همه ماشین داره رد میشه چون یه دونه دوربین نداره. گواجه ما اینجا دوربین لازم نداره. گفتم چطور؟ گواجه ما اونجا که پرت و پلاست کسی نیست، خب دوربین لازم داره، اینجا مردم هستن. گفت شما از یه چراغ قرمز رد شو، 50 نفر عابر پیاده مغازه دار زنگ میزنن به پلیس، میگن ماشین فلان با این شماره پلاک از چراغ قرمز رد شد. گفتم پلیس نمیخواد اینجا. رو همه زنگ میزنم یا آقا این چراغ قرمز رد شد، جریمش میاد در خونتون. تو آقا تو چراغ قرمز فلان ساعت فلان چی گفته؟ اینا زنگ زدن گفتن که شما رد شدی. به این میگن امر معروف و نهی از منکر. امر معروف و نهی از منکر یعنی همین دیگه. الان ما چقدر اینو رفتار میکنیم؟ الان مردم ما چقدر حساسن که یه ماشین یا چراغ قرمز رد شد؟ رد شد که شد. مردم ما چقدر حساسن که مثلا قوانین رعایت بشه یا نشد؟ شد شد نشد. میدید این مشکل ما اینه. خب آخرین نکته هم بگیم که این خیلی مهمه و اون بحث وفا به عهده. خب خدا فرمود اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، اسراء آیه 34. پیمان ها، حالا این پیمان ها چه پیمان بین حاکم و رعیت، رعیت و حاکم، چه پیمان بین یک دولت با دولت دیگه، اسلامی با دولت دیگری، این یه چیزیه که باید رعایت بشه، باید دقت بشه. و حالا در روابط فردی هم هست که بالاخره با یه کسی یه عهدی پیمانی قراری میگذارید باید بهش وفا کنید. المؤمنون عند شروطهم، باید به اون شروط اون قرارهای متقابل عمل کنید. خب اینا مجموعه ایست از عناصر که 14 عنصر شد تحت عنوان مکارم اخلاق سیاست اسلامی. و السلام علیکم و رحمت الله.
الله أكبر.